پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
پیکرم را عمیق شخ می زنند، آنان که می گریزند از سطح من با کفش های میخدار آهنی. سکوت تجربه پنهانی ترین ذره هام، آنگاه که رویش ریشه ها را درد می کشند و لحظه شگفت آفرینش. به دست قاتلان خیش به دنیا خواهم آمد با خوشه هایی همه عاشق. فردا دست به دست داس ها سکوتم را خواهند شکست برای همیشه. سلام، در شنبه 5 مهر ماه سال 1399 برابر با 26 سپتامبر 2020 من بهمن یزدانی با افتخار در خدمت شما هستم. در 45 دقیقه پیش رو با مجموعه دیگه از برنامه های شنبه پرژن بی ام اس همگی خوش آمدید. عزیزان، شعری که در ابتدای برنامه براتون خوندم اسمش هست رویش، از سروده های خودم که سال 1374 نوشتمش. علت انتخاب این شعر رو حتما در طول برنامه براتون خواهم گفت، هرچند فکر میکنم بعد از شنیدن نامه بدون تمر بدون تاریخ امروز خودتون به احتمال زیاد به دلیلش پی خواهید برد. از اینکه امروز هم با برنامه‌های بدون تمر بدون تاریخ، چشمه خورشید و ورقی از خاطرات در خدمتتون هستم خوشحالم.
تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. پشت سر
حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها پر
از یاد و خاطره،
از رنج ها و شادی ها،
از یابی ها،
از آثارشون.
خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنن،
ولی تأثیری که روی تو
یا بشینی براشون نامه
همیشه.
اما در عالم خیال
نامه
تو میتونی اونها رو براشون بفرستی، نامه هایی بدون تمر بدون تاریخ.
عمو ویلیام و خال مینوی عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. هرچند اگر از تأثیری که بر من و چه بسا بسیارانی همچون من گذاشتین با خبر باشین، حتما حالتون خوبه. سالها پیش بود، اونقدر دور که دقیق یادم نمیاد چه سالی، اون سالی که با کتابی که شما عمو ویلیام نوشته بودین و شما خال مینوی عزیز به فارسی ترجمه کرده بودین آشنا شدم. از همون چند صفحه اول فهمیدم که این یکی کتاب با بقیه خیلی فرق داره. اونو باید صفحه به صفحه، جمله به جمله زندگی کنم و زندگی کردم. برای اولین بار بود که می دیدم چقدر صحیح با تلفیق یک نگاه علمی و یک نگاه روحانی به زندگی، دلیل حضور رنج ها و همچنین نحوه صحیح روبرو شدن با اونها رو خیلی ساده و عمیق بیان کردین. چقدر استادانه هر فصل کتاب مقدمه‌ای برای فصل بعد در نظر گرفته شده بود و چه حس بی‌نظیری بود اونجا که جواب سوال‌هایی که در هر فصل برام پیش می اومد در فصل بعدی شما بهش پاسخ داده بودین. یه جاهایی فکر میکردم دارین فکر منو میخونین، سوال‌ها و چالش‌هایی که فقط توی ذهنم شکل می‌گرفت و من اونها رو حتی به زبون نمی‌آوردم، شما در صفحه یا صفحات بعد پاسخ می‌دادین. عجب حکایتی بود. خوب یادم هست اوایل کتاب بود که خوندم همه ما انسان‌ها در شرایط نسبی و محدود رشد می‌کنیم و بزرگ می‌شیم و تقریباً هیچ چیز رو خودمون انتخاب نمی‌کنیم. نه جنسیتمون، نه والدینمون و نه کشوری که درش به دنیا میایم. میزان بضاعت مالی و بضاعت فرهنگی خانواده و جامعهمون هم کاملا از حیطه اختیارات ما خارجه. و چون همه ما انسانها در شرایط نسبی و محدود به دنیا میایم و بزرگ میشیم، وقتی به سن بلوغ میرسیم دارای شخصیت نسبی و محدود هستیم. اینجاست که آدمها به دو دسته نامساوی، به شدت نامساوی تقسیم میشن. عده بیشماری از انسانها همه توان و نیروی خودشون رو صرف دفاع کردن از من ناقص خودشون میکنن و مدام تقصیر همه چیز رو گردن کسی یا چیزی خارج از درون خودشون میندازن. اما گروه دوم، عده بسیار کمی از انسانها هستن که من نسبی و محدود خودشون رو شجاعانه و صادقانه میپذیرن و از سن بلوغ به بعد تمام انرژی و توان خودشون رو صرف اصلاح اون نقص‌ها و محدودیت‌های وجودیشون می‌کنن. اما این تازه اول ماجرا بود. در ادامه یادگیری مهمتری رو باهاتون در میون می‌ذارم. خب عزیزان، امیدوارم همراهی خودتون با من رو ادامه بدین تا انتهای برنامه های امروز. دوست دارم قبل از معرفی برنامه بعدی یک کوتاه براتون از قصه‌ای که پشت شعر رویش هست تعریف کنم. این شعر یادگار خوندن همین کتابی هست که در نامه بدون تمبر بدون تاریخ امروز بهش اشاره کردم و شما تا اینجا قسمت اول اون رو شنیدین. این کتاب اونقدر نگاه و درک و دریافت من رو نسبت به وقایع و حوادث زندگی تغییر داد که روی شعرهایی که بعد از خوندن این کتاب نوشتم تأثیر موندگاری گذاشت، که خب یکی از اصلی ترین اونها رو براتون خوندم. بعد از خوندن این کتاب فهمیدم چقدر همه چیز در گرو تعریفی هست که ما از همه چیز و همه کس برای خودمون به دست میاریم، چون همه احساسات و عکس العمل‌های ما از اون تعریف آب می‌خوره و از اون ناشی میشه. خب، دلم نمی‌خواد با توضیح بیشتر لطف شنیدن قسمت دوم نامه رو کم بکنم. البته الان قرار نیست بریم سراغ قسمت دوم نامه. الان موقع پخش قسمت دیگه‌ای از برنامه جذاب چشمه خورشید هست که رامان عزیز به همراه جناب بهرام فرید اون رو اجرا می‌کنن. با هم به استقبالش میریم.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و بسیار خوشحالم که با یکی دیگه از برنامه‌های چشمه خورشید با شما همراه. جناب فرید، بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون چشمه خورشید.
وقت شما هم بخیر رامان عزیز و شنوندگان محترم.
ما در هفته‌های اخیر در مورد کتاب بیان، هم فارسی و هم عربی، از آثار حضرت باب صحبت کردیم. در هفته گذشته در انتهای برنامه در مورد مقام انسان صحبت کردید که در دیانت بابی مقام انسان بسیار جایگاه والایی داره و این سوال در ذهن من به وجود آمد که نگاه آیین بابی با توجه به این نکته که شما فرمودید به مقام زن چیست؟ آیا در کتاب بیان ما در مورد مقام زنان هم مطلبی میبینیم؟
یکی از مهمترین و برجسته ترین نکات در بیان فارسی همین نگاهی است که در مورد زنان شده و حضرت باب اصلا مثل این که صفحه تاریخ رو به گونه دیگری ورق زدن وقتی به این مسئله میرسن. به شون مختلف هم میشه دید. اولا در بیان فارسی اصطلاح اولل هیاکل و اولل دوائر بسیار زیاد دیده میشه. مرادشون از اولل هیاکل رجال و اولل دوائر منظور نساء یا زنان هستن. و وقتی که به احکامی میرسیم که حکم انسانی اون آشکار میشه در بیان، اونجا میبینیم که نقش زنان و اهمیت اونها بیشتر نمود پیدا میکنه. به عنوان نمونه، چون فرصت نداریم تمام بیان آثار از باب رو بکاویم و
متاسفانه
این مسئله رو دریابیم، فقط نمونه ای از اون. در بیان فارسی یه حکم بسیار عجیبی هست که مجازات کسی که عمدن کسی رو محزون میکنه، ناراحت میکنه، غمگین میکنه، این است که 19 مثقال طلا باید بده. و البته در این دنیا، در جهان بعد هم خب حکمش بسیار فجیع است و بسیار شدیده. و اما حضرت باب وقتی این مسئله دارن توضیح میدن، یه دفعه یه جمله بسیار عجیبی مطرح میفرمن. فرمان این حکم فقط در مورد آقایونه، در مورد رجاله، اولل هیاکله. ولی وقتی به اولل دوائر یعنی زنان میرسه، این حکم دو برابر میشه، ضعف میشه. یعنی اگه تو قلب زنی رو عمدن برنجونی و بشکنی و محسونش بکنی، ببینید یعنی دو برابر این است که تو بخوای یه زنی، یه مردی رو ناراحت کنی و اذیت کنی. ببینید حکمشون میده که از نظر حضرت باب زنان جایگاهی به مراتب بالاتر از مردان حتی دارن، علاقه اونجا که به مسئله عواطف میرسه. از این حکم ما سوال باید بکنیم که چرا باید در دیانت بابی که پس از دیانت اسلام اومده و اون همه اجحاف در حق زن میشه در دیانت اسلام، حتی با نگاهی که امروز ما نسبت مسئله داریم و الا در اون ایام شاید این احکام اسلامی پابرجا و درست و مطابق با حق مطلب بوده
و به روز بوده
و به روز. اما وقتی میبینیم که از اون جا به این نقطه میرسیم، متوجه میشیم که حضرت باب مثل این که تازه به کشف جهان زن پرداخته با حضرت باب. یعنی یک موجودی، نه بگیم یک جهانی مثل زن مطرح میشه. بعد تقسیم بندی میکنن اسماء الهی رو به صفات جلالی و جمالی.
در ادامه همین مطلبه در جای دیگه
نه در بزن. میخوام نمونه دیگری رو عرض کنم. نمونه دیگری این است که شما اسماء جمالی و جلالی دارید. ببینید وقتی میخواید توضیح بدید که علت تقسیم بندی چیست، میفهمن که جمال و جهان زیبایی و شناخت زیبایی معطوف به جهان زنانه.
بله.
جهان زنان است. وقتی شما میرسید احکام و شریعت و استقلال شریعت میرسید، احکام مردان است. یعنی مرد و زن جنبه سمبولیک هم در آثار حضرت باب دارن و در بیان فارسی هم هست. شما وقتی به سراغ وحی میرید، میبینید حامل وحی در دیانت بابی حوریه در شکل زنان است، نه در شکل مردانه.
بله.
یعنی میخوام بگم که تحول بسیار بسیار عجیبی رخ داد در این تمایز، طوری که ما حتی در قرن بیستم هم، در قرن گذشته هم، ما همچین نگاهی حتی در غرب نسبت به زن نداشتیم و نبوده. و این فاصله شگرفی که الان شما میبینید از عهده فقط این جوان 24 ساله برمی اومد که با بیان فارسی سنگ بنای او رو گذاشت و در بقیه احکام هم هیچ فرقی بین زن و مرد قائل نشدن در تمام احکام. حتی در جایی میخونیم از حضرت باب، میفهمن مبادا در مورد زن به جز دون محبت، به جز غیر محبت صحبت نکنید. یعنی هر کاری هست وقتی پای زن مطرح میشه، مبادا اینکه از مهربانی و محبت و وداد یاد نشه. این مضاعف میشه این مسئله وقتی که تربیت اولاد مطرح میشه، که در اونجا میفهمن که در تربیت اولاد نقش اصلی و نقش اساسی مربوط به زنه. بعدها میبینیم تجلی این در آثار حضرت باب به این صورت مطرح میشه که حتی در یکی از آثارشون به عربی مطرح کردن و میفرمایند که غیر ممکنه صلح و آرامش در جهان برقرار بشه مگر اینکه حق زن مقدم و مقام او، مرتبت او فراتر از مردان تلقی بشه. بعد میبینیم که بعدن حضرت عبدالبها هم همین نکته رو عنوان فرمودن که صلح عمومی به جز تساوی رجال و نساء ابدا محقق نخواهد شد.
جناب فرید، بعد از کتاب بیان فارسی چه آثاری از حضرت باب در ماکو نازل شده؟
در واقع از اینجا به بعد باید به اصطلاح غربی قضیه، یعنی رندوم اکتفا کنیم. بله. و گزینشی عمل کنیم. میخوام از یه توقیه بسیار کوتاه و مختصر یاد بکنم که بیشتر از یک پاراگراف نیست، که در ماکو نوشته شده و در این اثر عنوان اینطوری شروع میشه. میخوام نامه رو شروع کنم. فرمان نیست ما را از قضای حق گله، آر ناید شیر را از سلسله. با این جمله شروع میکنم و بعد میفهمن که حالا تو سوالی که از من کردی واجبه که به این مراتب توجه بکنی. بسیار بسیار کوتاست. فعلیک به تقوی الله، یعنی مهمترین چیزی است که پرهیزگار باشه. سوا اینکه این نامه مختصره و هزار تا نکته داره، اما بعد بریم که توصیه حضرت باب در عالم انسانی بیش از اینکه ناظر به احکام باشه، ناظر به اخلاق. یعنی توجه میکنم، شما در جلسه پیش فرمودید که رمان عزیز که نحوه زندگی باید چجوری باشه. بله. حضرت باب میفرمان شریعت در واقع وسیله است برای کیفیت زندگی است. حتی به صورت شخصی هم دارن پاسخ کسی رو میفرمایند. اونجا مسئله اخلاق مطرح میشه. همون علیک به تقوی الله. بعد یکی از ویژگی‌های تقوا توکله. من یتوکل علی الله فهو حسبه. ان الله بالغ امری. خب این خدا همه چیز رو تدوین میکنه، مقدر کرده. توکل چیزیه که باید شخص مؤمن داشته باشه. بعد میفهمون که انسان یقینش به خداوند تا کجاست. اما حد یقین مثلا ما تو کجا بدونیم یه چیزی یقین است؟ بعده ان حد الیقین ان لا تخاف مع الله شیئا. حد یقین اینجاست که در حضور خداوند، در محضر الهی از چیزی نترسی.
یعنی حد یقین در ایمان.
بله. حد یقین اینه. حد رضا چیز و ان حد در رضا ان لا تحزن بمفاتک فی الحیات الدنیا. یعنی چی؟ حد رضای الهی کجاست؟ اینه که در دنیا چیزی از دست دادی محزون نشوید.
فکر میکنم چون فرمودید به صورت رندوم قراره آثار رو معرفی کنیم، اثر بعدی چیست؟
یک تفسیریست از حضرت باب در ماکو نوشته شده. و اینم بگیم که یکی از با شیوه های نگارشی حضرت باب هم آشنا بشیم. مثلا میفرمایند که جواب سوالاتی که سید 110 در ماکو نوشته شده اصل را کاتب حفظ فرماید. همین عنوانی که الان شما میبینید 110 به خاطر چرا عدد به کار رفته شد؟ برای اینکه انقدر اون ایام مؤمنین در مزان تهدید و آزار بودن که به جای اسم صریح افراد از اعدادی که مترادف با اسم اونها بوده، که منظور سید علی است. علی عددش بروف ابجد.
خب این که راحت قابل کشف بوده به وسیله دیگر،
حالا تا حدودی که میشده رعایت کرد انجام شده و رعایت شده.
میشه اینجوری فکر کنیم که مشرب اون فرد مشربی بوده که میشناخته؟
ممکنه که این اتفاق این حالت هم بوده باشه. بعد میفهمن بسم الله الاقدس الامنه و انما البهاء من الله علی الواحد الاول. بهای خداوند، یعنی باز با هست باحالا شروع. بله. میشه و اینکه این بهای خداوند بر واحد اول، یعنی 19 مؤمن اولیه، یعنی حروف حی و شخص خودشون بوده. و بعد به شکل فارسی این ما ارسلناک رو حضرت باب توضیح میفرمان.
این جمله ما ارسلناک چیست؟
آیه قرآنه. خطاب به حضرت محمد است که ما تو رو نفرستادیم مگر اینکه هدایت و بشارت بدی مردم رو. و حضرت باب اومدن این آیه انا ارسلناک رو تمام توجه خودشون رو به حرف کاف در ارسلناک معطوف فرمودن. و جذابیت ماجرا این است که این حرف کاف به صورت مستقل مد نظر قرار گرفته. یعنی نباید بگیم تو را نفرستادیم، ترجمهش اینه ما ارسلناک، یعنی ما تو را نفرستادیم. حضرت باب میفرمان که اینجور نخونید، بخونید ما ارسلنا کاف را، یعنی کاف رو نفرستادیم. حالا این کاف چی بوده؟ میفرمان این حرف اول کن فیکون. حالا کن فیکون چه ربطی به این ماجرا داره؟ از نظر حضرت باب در بیان فارسی و در دیگر آثارشون حرف کاف، حرف کاف مستدیره به اصطلاح ایشون، کافی است که دوران پیدا میکنه، دایره شکل میشه، به نون تبدیل میشه و حرف کن ساخته میشه که ابتدای آفرینش یا به عبارت دیگه وسیله آفرینش بوده. حالا اگر اینو در نظر بگیرید، حضرت باب میفرمایند که منظور از این ارسلنا کاف، ارسلنا مشیت اولیه که حرف کاف باشه، کاف مستدیره مشیت اولیه است که ظهورات توسط او صورت میده. حالا سوال پیش میاد که این کاف چه ربطی به ظهور الهی داره؟ بله، فرمان بله. یک کاف رو شما بنویسید از سه قطعه خط تشکیل شده، خط افقی، خط الف و خط افقی دیگه کاف را اگر بنویسید به صورت بله. مستقل و این حروف دو خط مستقیم افقی و یک خط عمودی بسیار شبیه کلمه بابه. باب هم ب الف ب باز همون سیستم رو داره، همون نظام رو داره. پس حرف کاف حرف باب یعنی باب الهی است، یعنی مشیت اولیه. امروز در قمیص باب یعنی خود حضرت باب شکل گرفته.
جناب فرید، توقیه دیگری که در اینجا معرفی خواهید کرد در بخش انتهایی برنامه ما چیست؟
چون صحبت از زن و مقام اون شد، دو تا توقیه در خطاب طاهره در ماکو نوشته شده و باز اهمیت شخص طاهره رو مطرح می‌فهمم. این دو توقیه یکیش با این عنوان شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی یبدئ ما یشاء بفضله. در این توقیه که لحن مناجات داره، خطاب به خداونده، میفهمی خدا میبینی که این زن یعنی طاهره جز خدمت تو و درگاه الهی و عبودیت تو پیشه نکرده، به نوعی شفاعت میکنن طاهره رو در نزد خداوند، میفهمی تو تاییدش کن در کاری که بر دوش گرفته و بر عهده گرفته. خب طاهره اون موقع در تهران به ایران داره برمیگرده و میخواد قائم به خدمات بسیار زیادی باشه. دارن به نوعی به مؤمنین هم اطلاق میکنن که این شخص شخیص، این نفس مقدس رو قدرش رو بدونن و بعد میفرماین که در اون دعا، در این مناجات میفرماین که خدای من برای این زن مقام عبودیت و خضوع و خشوع مقدر کن، امیدوارم که راضی به قضای الهی باشه و صابر در بلاها باشه. همین طوری که در ماکو نوشته میشه با این جمله میفرماین که این عاقبت زیاد خوشی به تعبیر امروزی ما نخواهد داشت. بله. دچار بلیات و سختی های بسیار زیادی خواهد شد. اگر این طوری رو مؤمنین میخوندن و با دقت، بعد خیلی رعایت حال طاهره رو میکردن و از اون به بعد هم همین اتفاق افتاد. یعنی حضرت باب این رو سریع هم فرمودن. در این حال بعد اضافه بکنیم که شیوه عشق‌ورزی طاهره نسبت به مقام شامخ حضرت باب و البته حضرت بهاءالله هم باید لحاظ باشه. یعنی در نظر بگیریم که طاهره هم مقام حضرت باب رو به خوبی میشناخت و هم به نفع اعجاب انگیزی از مقام حضرت بهاءالله در همون ایام اختفا خبر داشت و خودش رو بی نهایت نسبت به حضرت بهاءالله وامدار میدونست و البته از حمایت حضرت بهاءالله هم در طول زندگی برخوردار بود.
بنابراین چون در انتهای برنامه هستیم، من زیاد صحبت نمی کنم. توقیه دیگری که در نظر دارید معرفی کنید در این برنامه چیست؟
عرض شد از حضرت باب خطاب به طاهره دو تا توقیه هست. یکیش عرض شد. دیگری
توقیه ها در جواب سوال که نبوده. خود حضرت باب اینها رو نازل کردن برای جناب طاهره، درسته؟
البته باید سوال بوده باشه. برای اینکه در ضمن توقیه می‌بینیم که درخواست او هم مطرح شده و در اونجا به طاهره اعلان میشه که این ظهور، ظهور مستقلی است و ابدا با ظهور اسلام قابل مقایسه و حتی شباهت نیست. اینجا ظهور شجره مبارک است. در اون میفرمایند که این ظهور الهی همون ظهور شجره مبارک قدسی است که نه شرقی است نه غربی است، اصلش در زمین و فرعش در آسمان هاست. میفهمن که بعد اونجا صحبت از اغصان و ثمره ها و افنان و اینها میکنن و البته میفهمن چیزی که در قرآن ذکر نشده بود اینجا بعد اضافه بشه، این است که اندلیب الهی، حمامه قدس الهی روی این شجره نشسته و داره نغمه سرایی میکنه. حالا ممکنه که در یک مقام این حمامه الهی یا اون کبوتر حق مقام مظهر زور باشه، اما در اینجا ممکنه که خود طاهره هم می بوده باشه.
بله.
یعنی شاید این طیور الهی که بر اوراق سدره منتهی نشستن و دارن نغمه سرایی میکنن، شاید مؤمنین یا حروف حیی بودن که بر درخت اصلی نهضت بابی نشستن و اون نغمات خوش رو در تثبیت دین و اشاعه دین و تبلیغ دین دارن انجام میدن. این توقیع در واقع حکم تبلیغ که به تمام مؤمنین بابی اعلام و ابلاغ میشه.
جناب فرید، حضرت بهاءالله بارها در آثار خودشون از خودشون با نام حمامه قدسی یاد میکنن. آیا این نکته‌ای که الان شما اینجا فرمودین، یعنی یک پرنده‌ای بر اون شجره قدسی مشغول آوازخوانی است. آیا میشه گفت که نشر به زور از با حالا هم داره؟
پر پیداست که در مقام اول همین مد نظر است. یعنی مراد از حمامه قدسی ورقای الهی و اندلیب حق، اینا خود مظهر ظهورن، در این هیچ تردیدی نمیشه کرد. اما عرض شد در مقام دیگری، یعنی وقتی بله. با میخوایم صحبت از ظهور الهی در کره خاکی خودمون بکنیم، اینجا باید بگیم که شاید تعبیر خود جناب طاهره و حروف حی بوده باشن. یعنی میخوام بگم که هر سخنی که این در بیان فارسی هم هست، هر سخنی رو که مؤمن میگه اگر در نهایت تقوا و خلوص و پاکی ضمیر باشه، تو گویی که سخن خداست. این که خدا به درجات از منزلگاه اصلی خودش حضور پیدا میکنه، حتی به ادنا نقطه عالم خاکی ما میرسه، در خود بیان فارسی تصریح شده. و این نکته اضافی هم اینجا مطرح کنم که در همین توقی حضرت باب سفارش اکید میکنن که مبادا ظواهر شریعت رو زیر پا بذارید، فهم ظواهر شریعت همش باقی است. اگر کسی یکی از این احکام رو ترک بکنه، تو گویی همش رو ترک کرده، و اگر کسی یک گناه مرتکب بشه، تو گویی همه گناه ها رو مرتکب شده. به مؤمنین خود سفارش بکن، با هر کسی که نشست و برخاست میکنی از مؤمنین بهشون بگو که شرب دخان حرام است، بر همه حرام است و ما باید مرتکب این عمل باشن. دقت بفرمایید، این جمله در زمانی گفته میشه، شرب دخان، افیون، سیگار که رواج عام داشت، ورست باب با چه دقتی بر تنزیه شیوه رفتاری مؤمنین پایفشاری کردن و اهمیت قائل شدن.
خیلی ممنونم جناب استاد بهرام فرید. متاسفانه وقت برنامه امروز ما به پایان رسید.
تشکر میکنم از شما و شنوندگان.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، هفته آینده با معرفی اثری دیگر از حضرت باب با شما همراه هستیم. تا آن موقع خدا نگهدار.
همراهان عزیز پرژن BMS، از آغاز ماه اکتبر برابر با دهم مهر ماه، اطلاعات پخش 24 ساعته شنیداری این رسانه تغییر می کند. شما از این تاریخ به بعد می توانید ما را بر روی ماهواره هاتبرد 13C بشنوید. کافیست که این تنظیمات را در نظر بگیرید. DL فریکونسی 11034، DL پولاریتی ورتیکال، ترانسپاندر 126، سیمبول ریت 27500 و FEC 34.
دوستان خوب و عزیز، میدونم که شنیدن خاطرات حقیقتاً شیرینه، پس از سهیل کمالی عزیز تشکر میکنیم که هر شنبه دفتر خاطراتش رو با ما ورق میزنه و قسمتهای از اون رو با همون به اشتراک میذاره. حالا این شما و این قسمت دیگه ای از
ورقی از خاطرات. شما میتونید بخشای مختلف این برنامه رو در تارنما، شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام Persian BMS دنبال بکنید. این ورق پلاک شماره 288. دو هزار و صد و نود روز، حتی فکر کردن به اون نفس گیره. از جشن عروسی پسر خالم میلاد با فوجان تنها یک ماه و نیم گذشته بود که هر دوشون دستگیر شدن. از اینکه نتونستم در جشنشون حضور داشته باشم از صمیم جانم حسرت می‌خوردم و بارها هم براشون پیام عذرخواهی فرستادم. امروز خبر رسید که میلاد به 6 سال و فوجان به 4 سال حبس محکوم شدند. بارها گوشه دفترم نوشتم که آخه به چه جرمی؟ 6 سال حبس یعنی 2190 روز. یک لحظه فکرش رو بکنید. چند روز پیش صبح که از خواب بیدار شدم، به جای چای یک گیاه کوهی دیگه به نام پشموک که مورد علاقه ما لورهای اهل بوی رحمت هست دم کردم و چندین استکان سر کشیدم. بین راه که سمت دانشگاه می رفتم گوش سپرده بودم به آهنگ رویا با صدای شکیلا. دانشگاه که رسیدم با چند تا از دانشجوها توی فضای باز نشستیم و مفصل از داغ‌ترین مطالب این ترم گذشته بحث کردیم. طرف شب هم با یکی از عزیزترین های فامیل که خیلی وقت بود با او یک گپ و گفت درست و حسابی نداشتم دیدار کردیم و تا پاسی از شب گذشته از همه جا و همه سو مفصل گفتیم و شنیدیم. امروز وقتی خبر این حکم به گوشم رسید به این فکر فرو رفتم که در تمام مدت 6 سال حبس، یعنی 2190 روز میلاد، از همه این لذت‌ها که من برشمردم محروم خواهد بود. نه خبری از دم کرده پشموک هست، نه خبری از جاده و آهنگ شکیلا، نه گب زدن‌ها تا پاسی از شب گذشته. 2190 روز صبح و ظهر و شام، یک منظره، یک صحنه، یک تجربه. تنها چیزی که داخل زندان یا بیرون از زندان برای میلاد تفاوتی نمی داشت یکی از لذتهایی بود که ازش یاد کردم. لذت رفتن به دانشگاه و گفتگو و بحث آزاد داشتن با سایر دانشجوها. بهایی بودن در خاک سراسر پاک ایران عزیزمون مساوی هست با محرومیت از تحصیلات عالیه و حضور در دانشگاه. در این یک مورد داخل زندان و بیرون از زندان برای میلاد هیچ فرقی نمی داشت. 6 سال برای قاضی فقط 2 کلمه است، در مجموع 5 حرف، اما برای میلاد این 2 کلمه یعنی 2190 روز محرومیت از شیرین ترین لذت هایی که هیچگاه شایسته او محروم موندن از اون شیرینی ها نبود. این چیزی که از روی دفتر تعریف کردم در واقع متنی بود که دقیقاً همون شب که حکم قاضی صادر شده بود توی دفترم نوشتم. چند روز بعدش نظرات 2000-3000 نفر از هموطنهای ایرانی توی رسانه‌های اجتماعی باعث شد 10-11 صفحه توی دفترم چیزها بنویسم. به این فکر می‌کردم که در میدان نبرد اون فرد که از این سو تفنگ رو به سوی آدمی در جبهه مقابل نشانه رفته، او رو فقط نقطه سیاه متحرکی می‌بینه که باید اطمینان حاصل بکنه بعد از شلیک گلوله دیگه از جای خودش حرکت نمی‌کنه. در سنگر روبرو اما اون نقطه سیاه انسانیه که همین الان با دوستانش داره درد دل میکنه درباره امیدی که به پایان جنگ بسته. انسانی که چه بسا فرزندانش در خانه اومدنش رو انتظار میکشن و لابد مادرش و پدرش چایشون رو تلخ مینوشن تا باز دوباره روزی برسه که فرزندشون لحظات رو براشون شیرین بکنه. گمان میکنم در طول زندگی ما آدم ها هیچ چیز به ارزشمندی همون لحظاتی نیست که بر اثر یک تحول بوداوار این نقطه های سیاه متحرکی که دوروبر ما هستن تبدیل میشن به یک انسان با همه پیچیدگی ها و عواطف انسانی. شبیه حس اون زندانبان که تا دیروز در نظر او زندانی ها یک تعداد پلاک بودن با شماره های مختلف، تا اون روز خاص که بالاخره نشست پای گپ های زندانی شماره 288. داستان زندگی همون یکی رو که شنید دید هرگز نمیتونه هیچ زندانی دیگری رو به چشم یک شماره ببینه. حرف دوستم رو به یاد می آوردم که بارها می گفت به جای اینکه اعداد و ارقام بزرگ بدیم در خصوص رنجی که گوشه ای از افراد در یک نقطه از دنیا می کشن، بسیار اثر بخشتر می بود اگر داستان یک نفر از میون اون هزاران نفر رو تعریف می کردیم. اینطور آدمیان می تونن دقایق خودشون رو جای اون شخص بگذارن و با اون فرد خودشون رو یکی لمس بکنن. اون چند روز این برای من هدف بزرگی شده بود که به شمار این داستان‌ها که در زندگی من به اون نقطه‌های سیاه معنا ببخشه اضافه بکنم. از پس اندکی تأمل بر خودم معلوم شد، اینکه من توی دفترم یا رسانه‌های اجتماعی فقط درباره میلاد نوشتم واقعا نه به این خاطر بوده که اون ده ها بهایی دیگر که مثل او تنها و تنها به جرم بهایی بودن در زندان به سر می بردند و یا سایر زندانیان عقیده دردی کمتر از میلاد تحمل می کنند. من اگه از میلاد نوشتم چون با او بزرگ شدم، سالهای کودکی و نوجوانی رو با او به سر بردم، ده ها بار با هم در دل طبیعت نوراباد فارس، کوههای چناشای جان، روزها با هم هیزم جمع کردیم تا بتونیم طرف شب یه آتیش بزرگ درست کنیم، چهار تا استکان چای تشی بخوریم و دور آتیش با دوستان گپ بزنیم. صدها نفر از بهایان ایران که همکنون در بند به سر میبرن یا اونها که همچون من فقط به خاطر باورمند بودن به یک دیانت از ورود به دانشگاه در ایران محروم شدن، یک یکشون داستانی دارن که شاید اگر زندانبان به اون گوش میسپرد دلش تهی میشد از نفرت همه زندانی ها. هدف از زیستن ما آدم ها گمان می کنم چیزی نباشه مگر همون لحظه هایی که یک واژه بی‌معنا، نامی یا چهره‌ای که تا دیروز هیچ حسی را در دل ما بر نمی انگیخت از پس شنیده شدن داستانش در یک دم تبدیل میشه به یک راز پر از ده ها پیچیدگی، پر از فرازها و نشیب‌های بیشمار. سهیل کمالی، چهارم آذر ماه 1397.
عزیز ساکت من هم صدا شهر فرنگ قصه ها کن، مگه ما حوز فیروز نساختیم، بگو پس ماهی پولک تلا
عزیزان پرمهر، من بهمن یزدانی کماکان با خوشحالی و فروتنی در خدمت شما هستم. امیدوارم ورقی از خاطرات امروز هم براتون دلنشین بوده باشه. اما نوبتی هم که باشه، دوباره نوبت نامه خودمونه. قسمت دوم بدون تمر بدون تاریخ امروز. یکی از قشنگترین نکاتی که بهش اشاره کرده بودین این بود که این عده بسیار کم آدم ها که این تصمیم شجاعانه رو میگیرن و نیرویی که بقیه صرف دفاع کردن از من ناقص خودشون میکنن رو میخوان صرف ترقی و تعالی خودشون کنن،
اصلا تنها نیستن و نیروی کمکی بزرگی به اونها در این راه کمک میکنه، اما به یک شکل عجیب و غریب. اون نیروی کمکی سختی ها و مشقت های زندگی هستن. اونها به این دلیل سر راه ما قرار میگیرن تا ما رو متوجه نقاط ضعف وجودمون بکنن. مثلا اگه یک نفر یک بدی در حق ما بکنه که ما خیلی ناراحت بشیم و نتونیم دلمون رو از این ناراحتی و از اون فرد صاف بکنیم، این نشونه ای هست که به ما میفهمونه فضیلت بخشش در وجود ما نیاز به رشد بیشتری داره و ما روی این مسئله متمرکز میشیم و سعی میکنیم این فضیلت رو در خودمون رشد بدیم. وای، اونقدر حرف زیاد دارم که فرصت این نامه اصلا نمیتونه حتی نصف حرفام رو هم تو خودش جا بده. اما از فرصت کم باقی مونده استفاده میکنم و اون چرخه معرکه‌ای که توی کتابت ازش صحبت کردی و نامش رو چرخه روحانیت گذاشتی به خودم، به شنونده های عزیزمون، حتی به خود شما و خاله مینو یادآوری میکنم. این که عکس العمل آدم ها در برابر عملی که ما انجام میدیم باعث یک معرفت جدیدی از ما در ما میشه. اون معرفت مقدمه یک نیت هست برای ایجاد یک تغییر. به دنبال این نیت ما اراده می کنیم و بعد از اراده وارد عمل می شیم. این عمل جدید ما عکس العمل جدید اطرافیانمون رو به دنبال میاره. عکس العملی که لزوماً خوب و زیبا و تشویق کننده نیست، اما هرچی که هست موجب معرفت تازه و اون معرفت تازه موجب نیت تازه می شه. نیت تازه اراده و اراده تازه عمل تازه‌ای برای ما به ارمغان میاره و این چرخه آروم آروم در زندگی ما به حرکت در میاد. یادم نظرت این بود که در ابتدا حرکت این چرخه کند هست، اما به مرور حرکتش به قدری سریع میشه که ما به ناگهان با انفجاری از پیشرفت‌های روحی، روانی و روحانی روبرو میشیم. و این تعریف تازه‌ای بود که تو عمو ویلیام هاچر عزیز و بزرگوار در کتابت با نام مفهوم حیات روحانی به ما ارائه کردی. دست مریزاد، همیشه ممنونتم. خاله مینو، مینو ثابت نازنین، اگه شما این کتاب رو به فارسی ترجمه نمی کردی، امروز من و خیلی های دیگه از دونستن این حقایق و از بکار بستن اونها در زندگیمون محروم بودیم. پس از صمیم قلب از زحمتی که کشیدی، هم از طرف خودم هم از طرف شنوندگان پرژن بی ام اس، ازت تشکر میکنم. حتی از طرف اونهایی که هنوز این کتاب رو نخوندن و ممکنه بعد از شنیدن این نامه دلشون بخواد که برن پیش پیداش کنن و مثل خودم کیف کنن باهاش. ویلیام هاچر و مینو ثابت عزیز و بزرگوار، با عشق و احترامی جاودانه به پیشگاه هر دوی شما، بهمن و همه شنوندگان با وفای هرژن بی ام اس.
اما در عالم خیال تو میتونی اونها رو براشون بفرستی، نامه هایی بدون تمر، بدون تاریخ.
دوستان خوب من، شاید الان براتون واضح‌تر شده باشه که چرا من در ابتدای برنامه شعر رویش رو برای شما خوندم. شعری که با الهام از آموزه‌های کتاب مفهوم حیات روحانی نوشته ویلیام هاچر و ترجمه مینو ثابت نوشتم. گاهی یورش شخم مقدمه رویش بذرهاست. گاهی داست‌ها برای شکستن سکوت جوانه‌ها و خوشه هاست. این شکستن سکوت نام آشناتری داره و ما اغلب بهش میگیم درو. میخوام در انتهای برنامه برای خودم و شما، برای همگیمون یک آرزو بکنم. الهی رنجهای زندگیمون والاترین رشدها و رویشها رو برامون به ارمغان بیاره. تا شنبه بعد، خداحافظ.